سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی از حفل تونل‌هایی در مرز سوریه و عراق از سوی ایران خبر دادند. سازمان ملل ایرانی بودن سلاح‌های استفاده شده در حمله به تأسیسات نفتی عربستان را تایید نکرد. و رئیس جمهور فرانسه خواستار آزادی فوری دو تبعی فرانسوی در ایران شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی، تصاویر جدید ماهواره‌ای از پایگاه نظامی امام علی در مرز سوریه و عراق نشان می‌دهد که ایران در این منطقه در حال حفر تونل‌هایی برای اهداف نظامی است. این پایگاه که در نزدیکی مرز البوکمال سوریه و منطقه مرزی القائم در عراق واقع شده، در اختیار شبه نظامیان ایرانی و گروه‌های نیابتی ایران است. بر پایه این گزارش‌ها، این تونل‌ها پس از حمله شهریور ماه گذشته اسرائیل به این پایگاه حفر شده است. به گزارش فاکس نیوز، ارزیابی کارشناسان نظامی این است که این تونل ها با هدف نقل و انتقال موشک و نفرات در چارچوب اهداف نظامی ایران در منطقه توسط نیروی قدس سپاه پاسداران حفر شده است. در روزهای اخیر اسرائیل و ایران یکدیگر را به حمله نظامی تهدید کردند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در گزارش 6 ماهه خود اعلام کرد که این سازمان در این مقطع قادر نیست مستقلاً تایید کند که موشک‌ها و پهپادهای مورد استفاده در حمله به تأسیسات نفتی عربستان اصالتاً ایرانی بودند. به گفته دبیر کل سازمان ملل، این سازمان در حال جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات درباره این موشک‌ها و پهپادهاست. با این حال این گزارش تأکید کرده که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که حوثی‌های یمن پهپادهایی از نوع بکار رفته در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در اختیار ندارند. حملات پهپادی روز 23 شهریور به تأسیسات نفتی عربستان موجب کاهش شدید تولید نفت این کشور شد. ریاض و واشنگتن بارها ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کردند، اما ایران چنین اتهامی را رد می‌کند. رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه خواستار آزادی فوری فریبا عادل‌خواه و رونالد مارشال، دو تبعی فرانسوی بازداشت شده در ایران شد. امانوئل مکرون در توییتی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر با اشاره به این دو تبعی فرانسوی که در زندان‌های ایران به سر می‌برند گفت که زندانی کردن آنها قابل قبول نیست و آنها باید بیدرنگ آزاد شوند. این در حالی است که وکیل مدافع فریبا عادل‌خواه و رونالد گابریل مارشال روز سه‌شنبه از مخالفت معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران با آزادی این دو تبعی فرانسوی خبر داد. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، از خرداد ماه 98 در بازداشت به سر می‌برد. رونالد مارشال، پژوهشگر فرانسوی، نیز پس از سفر به ایران بازداشت شده است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز سه‌شنبه با اشاره به اعتراض‌های آبان ماه گفت ایران از هزینه کردن پول مردمانش در جنگ‌های نیابتی خسته شده است. برایان هوک که در نشست بنیاد دموکراسی سخن می‌گفت اضافه کرد که کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی همان خواسته‌های مردم ایران را دنبال می‌کند و از مقامات ایران می‌خواهد تا اولویت را به مردم خود بدهد نه ایدئولوژی. وی تأکید کرد که پس از شکست داعش، جمهوری اسلامی بزرگترین عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است. از سوی دیگر فیصل بل فرهان، وزیر خارجه عربستان، روز سه‌شنبه از ایران خواست پیش از پیشنهاد برقراری صلح رفتار خود را در منطقه تغییر دهد.
پیش از آنکه ایرانی‌ها ایده صلح در منطقه را پیشنهاد بدهند، باید نخست رفتارشان را تغییر دهند. اگر آنها به کشتی‌ها حمله می‌کنند، به شبه نظامیان سلاح می‌رسانند و عامل بی‌ثباتی در منطقه هستند، مشکل به نظر می‌آید که بتوان آنها را عضوی از کشورهای خواستار امنیت در منطقه به حساب آورد.
جمهوری اسلامی ایران در مهر ماه از کشورهای منطقه دعوت کرد تا به ائتلافی به نام صلح هرمز بپیوندند. ایران بر اساس این طرح از کشورهای منطقه خواسته تا پیمان عدم مداخله و عدم تجاوز امضا کند.
ما نمیتوانیم.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر بشید.
در صبحانه با خبر امروز ابراز آمادگی 160 وکیل ایرانی برای حمایت قضایی از شهروندان آسیب دیده در اعتراضات. سخنگوی دولت شورای عالی امنیت ملی را مانع اعلام آمار قربانیان خواند. حادثه‌ای که پس از 3 هفته هنوز ابهاماتش برطرف نشده. روایت دست اول یک شاهد از آنچه در نیزارهای ماه شهر رخ داد. و تصمیم جنجالی دولت ایران برای استمرار یک معافیت مالیاتی. چرا مستثنا شدن فعالان فرهنگی و انتشاراتی باعث انتقاد گروهی از هنرمندان شده؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. کمتر از 1 ماه پس از دور تازه اعتراضات در ایران و برخورد خشونتبار حکومت با آن، 160 وکیل دادگستری با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری ایران خواستار تحقیقات جامع و مستقل و مجازات خاطیان شدند. این حقوقدان‌ها با انتقاد از حسن روحانی از او خواستند به جای آنچه نمک پاشیدن بر زخم شهروندان خواندند از مردم دلجویی کند. همزمان در حالی که هنوز هیچ یک از مراجع قانونی ایران حاضر به انتشار آمار دقیقی از قربانیان، مجروحان و حتی بازداشتی های اعتراضات نشدند، سخنگوی دولت شورای عالی امنیت ملی را مانع اطلاع رسانی دانسته. علی ربیعی گفته به زودی آمار تفکیکی و به گفته او صادقانه قربانیان منتشر خواهد شد و در عین حال ادعا کرده که تعداد زخمی های نیروی انتظامی بیش از مجروحان غیر نظامی بوده. سخنگوی دولت در حالی وعده اعلام آمار صادقانه داده که هنوز ابعاد دقیق یکی از تاریک ترین نقاط برخورد با اعتراضات، یعنی حادثه نیزارهای اطراف ماه شهر، روشن نیست. در این صبحانه با خبر درباره همه اینها صحبت می‌کنیم و روایت دست اولی هم از آنچه در ماه شهر گذشت خواهیم داشت. پیش از آن اما گزارشی از رویا ملکی.
اعتراضات بنزینی و معیشتی در ایران، آتشی که با برخورد سنگین و خشن حکومت زیر خاکستر رفت. آمارهای کشته شدگان و بازداشت شدگان هنوز در حاله ای از ابهام است و نگرانی های بین المللی و داخلی همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه همزمان با روز جهانی حقوق بشر، این زن نسرین ستوده، وکیل زندانی و 160 حقوقدان دیگر در 2 نامه جداگانه به آنچه سرکوب و کشتار معترضان خواندند اعتراض کردند. آنها تصاویر منتشر شده از نحوه برخورد با معترضان را نگران کننده خوانده و پرسیدند آیا در خصوص به کارگیری اسلحه قوانین رعایت شده است؟ بخشی از دغدغه این حقوقدانان این تصاویر است. این 161 وکیل ایرانی خواهان پیگیری نحوه برخورد با معترضان شده و برای کمک حقوقی به آسیب دیدگان اعلام آمادگی کردند. هنوز نهادهای قضایی و دولتی ایران تعداد دقیق بازداشت شدگان و کشته شدگان را منتشر نکردند. برآورد سازمان عفو بین الملل حاکی از دست کم 208 جان باخته است، اما بعضی گزارش ها از آماری بیش از اینها می گوید. در این میان اما علی ربیعی سخنگوی دولت ایران میگوید دولت به درخواست شورای امنیت ملی آمار کشته شدگان را اعلام نکرده است.
بنابر توصیه‌ای که در نامه پاسخ به نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مقام معظم رهبری هم فرمودن، تفکیک کردن ها هست. این تفکیک ها صورت خواهد گرفت و آمار با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت کشور اعلام خواهد شد.
این در حالی است که 10 آذر ماه وزارت کشور در اطلاعیه‌ای اعتراضات سراسری را اغتشاش نامید و اعلام کرد دادستانی پس از تفکیک اطلاعات مرتبط در خصوص جانباختگان را اعلام خواهد کرد.
یه عده بخوان از یک شرایط به وجود آمده سوء استفاده بکنن و امنیت مردم را بگیرن.
مقام‌های سیاسی و نظامی با وارد کردن اتهام‌های مختلف به معترضان آنها را اغتشاشگر می‌خوانند و ادعا می‌کنند فتنه را پایان دادند. آنها از شناسایی و دستگیری معترضان می‌گویند و هر کدامشان به نوعی معترضان را به اشد مجازات تهدید می‌کنند.
به موجب قانون اخلال در نظم عمومی از قبیل سد معابر، تخریب اموال عمومی، اضرار به بیت المال، اینا همه جرم تلقی خواهد شد. مسئولان امنیتی، انتظامی و قضایی مکلفن با اقتدار جلوی حرکت‌های ضد انقلابی و اخلالگران رو بگیرن.
مقامات قضایی و دولتی ایران حتی حاضر به اطلاع رسانی درباره تعداد بازداشتی‌ها نیستند. با این حال، سازمان‌های حقوق بشری همچنان سعی در جمع‌آوری آمار دارند. گزارش‌های غیر رسمی آنها از بازداشت دست کم 8000 نفر حکایت دارد. آنچه مسلم است، موج بازداشت‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. گروه‌های هدف، کنشگران سیاسی و مدنی، فعالان حقوق بشر، دانشجویان، فعالان شبکه‌های مجازی و روزنامه‌نگارانند. بازداشت‌ها ادامه دارد در حالی که بنا به آنچه حقوق‌دانان امضا کننده نامه‌ها هم از آن نگرانند، مشخص نیست آیا حقوق بازداشتی‌ها رعایت می‌شود یا نه. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه میشیم با مهدی مطبی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان. روز گذشته از یک سوری متحری به نقل از نهادهای اطلاعاتی گفت که معترضان آبان ماه توده‌های فقیر جامعه بودند. از سوی دیگه بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس اعلام کرد که بر اساس به گفته ایشون اطلاعات واصله، حتی یک نفر از جانباختگان اعتراضات شیراز در حریم ورودی پادگان‌ها نبودند. آقای مطبی آزاد، آیا بخشی از حاکمیت داره به نوعی اعتراف می‌کنه درباره سرکوب خشن و خونین آبان؟
ببینید، حقیقت این است که تو همین الانش هم برنامه‌ای که رهبری جمهوری اسلامی و پسرش چیده بودن با مشکل و مانع مواجه شده. برنامه اونها اگه خاطرتون باشه بر مبنای ورود فوری آقای خامنه‌ای به ماجرا و بعد هم قطع فوری اینترنت این بود که ظاهراً یک فضای خبری کشور رو ایزوله بکنن، به سادگی به معترضین شلیک بکنن، سریع اعتراضات رو ظرف یکی دو روز جمع بکنن و بعد هم بلافاصله تبلیغات کنن که زبان املال معترضین همه اوباش بودن و تروریست‌های خارجی بودن و ما جمع جورشون کردیم. منتها این برنامه اونطوری که میخواستن پیش نرفت. صدها ویدیو آمد بیرون، تا الان که ما هم صحبت میکنیم حتی یک ویدیو نیامده بیرون که نشون بده شهروندان معترض دارن از سلاح استفاده میکنن و به تدریج در داخل حاکمیت شکاف افتاد. نقطه آغاز این شکاف شما میتونید از بیانیه با آقای شمخانی، در واقع نامی آقای شمخانی به آیت الله خامنه‌ای و پاسخ او ببینید که برای اولین بار حکومت رسما پذیرفت کسانی بودند که هدف گلوله قرار گرفتن، کشته شدن بدون که حتی جزئی از معترضان باشن و بعد هم شهید نامیدن اونها و توصیه های اخلاقی. برای فکر میکنم که نکته مهم این هست که در داخل حاکمیت شکاف ایجاد شده. دوم اینکه سناریویی که ساخته بودن برای توجیه سرکوب و نحوه واکنش به اعتراضات انقدر با شواهد خبری متضاد مواجه شده که این سناریو نخنما رو دیگه کسی نمیتونه بخره، مرغ پخته هم خندش میگیره. و سوم اینکه نوعی شماتت اخلاقی از طرف جامعه، حتی بخش‌های مذهبی جامعه علیه حکومت ایجاد شده. در همین روزها دیدیم که چندین نفر از نیروهای حامی جمهوری اسلامی در توییتر اعلام کردن که دیگه از حکومت حمایت نمی‌کنن. این ریزش نیرو هم دلیل سوم هست. برای من فکر می‌کنم نه حکومت داره اعتراف می‌کنه، بلکه کم کم وادار شده بخش‌های از حقیقت رو بپذیره و از اون روایت رسمی و قرائت ایدئولوژیک خودش فاصله بگیره.
در مورد تعداد کشته شدگان، علی ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی مخالف اعلام آمار کشته شدگانه. آمارهای متعددی هم تا کنون در رابطه با کشته شدگان اعتراضات اخیر اعلام شده. چرا حاکمیت مخالف اعلام رسمی این موضوعه؟ آیا تبعاتی میتونه داشته باشه این مسئله؟
ببینید، همین امروز قوه قضاییه بیانیه‌ای صادر کرده در پاسخ به بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر که انتقاد کرده بود از نحوه سرکوب معترضان. توش دوباره گفته که معترضین تروریست‌های آموزش دیده مسلح بودن، نمیدونم اینا تحت حمایت خارجی بودن. حاکمیت هنوز در بخش امنیتی خودش داره برای این ماجرا اصرار می‌ورزه. منتها شکافی که ایجاد شده، مجموعه شواهد بخش دیگری از حاکمیت رو در حقیقت آشمز کرده. اینکه آقای ربیعی میگوید که شورای عالی امنیت ملی به ما اجازه نداد، البته خب شوخیه، به این خاطر که شورای عالی امنیت ملی ریاستش با ریاست رئیس جمهوره، اعضای شورای عالی امنیت ملی خود آقای نوبخته، آقای ظریفه، برای شورای عالی امنیت ملی نمیتونه. منتها نفس اینکه آقای ربیعی میندازه تقصیر رو گردن نهاد دیگه در مقایسه با سایر واکنش سایر نهادها، برو به این نتیجه میرسونه که در مجموع بخش‌های مختلف حکومت نمیتونن توضیح بدن که چرا با این شدت و حدت برخورد کردند.
بله، ممنون آقای مهدوی آزاد که با ما همراه بودید. خب پیشتر اشاره شد که یکی از پر ابهام ترین حوادث اعتراضات اخیر مسئله‌ای است که در نیزارهای اطراف ماه شهر رخ داد. یکی از شاهدان حادثه در گفتگو با رادیو فردا روایتی دست اول از ماجرا نقل کرده. گزارش ایلیا جزایری رو در این رابطه ببینیم.
ماه شهر از نام هایی است که در اعتراض‌های اخیر ایران برجسته شد، به خاطر آنچه در جریان برخورد خشونتبار با اعتراض‌های این منطقه به ویژه در این نیزار روی داده. نیزاری که گفته می‌شود قتلگاه تعداد زیادی از معترضان بود و حتی اخبارش در برخی رسانه‌های بین‌المللی از جمله روزنامه نیویورک تایمز منعکس شد. حامد، یکی از شاهدان حوادث ماه شهر، به رادیو فردا میگوید روز جمعه 24 آبان اعتراض‌ها در شهرک‌های مختلف ماه شهر آغاز شد و معترضان جاده‌های ارتباطی بین این شهرک‌ها را بستند.
نیروهای نظامی سعی می‌کردند که این راهبندان‌ها را باز بکنند، ولی مردم مصر بودند که به این اعتراضات تجمعها ادامه بدن. این مسئله تقریبا تا 3 روز به همین شکل ادامه پیدا کرد. طوری بود که خیلی از شرکت‌های پتروشیمی که در بین ماشهر و سربندر مستقر هستند نمیتونستن شیفت کاری کارگرها و کارکنان رو عوض بکنن.
روایت‌های مختلف و تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که با ادامه اعتراض‌ها نیروهای نظامی با اسلحه سنگین به سوی ماشهر رفتند،
تا اینکه دیگه روز دوشنبه نیروهای نظامی که وارد ماشهر کرده بودن از تانک و اسلحه های نیمه سنگینی که وارد ماشهر کردن تمام شهرک‌ها رو محاصره کردن. و وقتی که شروع به محاصره شد اعتراض کنندگان از این وضعیت یعنی احساس خطر زیادی کردن و سعی میکردن راه فراری برای خودشون باز بذارن. این قضیه تا اینکه به اینجا رسید که دیگه نیروهای نظامی دستور شدید گرفتن و شروع کردن به شدید کردن به سمت راهبندون ها و اونها رو طوری هدایت کردن، مثلا در همون بخش جراحی شهرک شهید چمران یا همون شهرک جراحی که البته در واقع اونجا شهره، اونها رو طوری محاصره کردن که به سمت نیزار هدایت شدن.
به گفته شاهدان فرار معترضان به نیزارهای جراحی سرانجام حادثه را رقم زد.
وقتی به سمت نیزار فرار کردن ماشین های گارد نظامی، حالا نوپو و ماشین های سپاه و کل نیروهای نظامی که حالا تو این کار دست داشتن اومدن روبروی نیزار مستقر شدن و شروع کردن به تیراندازی به سمت این نیزار. تیراندازی خیلی حالت حساب شده نبود و حتی طوری بود که به سمت مثلا منازلی که روشون به این نیزار بود هم تیر میخورد و اسلحه نیمه سنگین بود، مثلا با دوشکا تیراندازی میکردن، با بیکسی تیراندازی میکردن، غیر از این که مثلا نیروهایی که مثلا اسلحه های سبک دستشون بود.
تا کنون آماری رسمی از جانباختگان حوادث ماه شهر منتشر نشده. روایت های غیر رسمی هم آمار متفاوتی ارائه می دهد که به گفته شاهدان ادامه فشارها و بازداشتها دستیابی به آمار واقعی را دشوار می کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی، ببینیم که چه موضوعی بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته و همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره. هومن، من دیدم که طی 24 ساعت گذشته کاربران خیلی پرداختن به وریا قفوری و واکنشی که نشون داد نسبت به دوربین تلویزیون. اگه موافق باشی ویدیوشو ببینیم و برگردیم.
اون تلویزیونه؟
کردم بله.
تلویزیون خاموش کن.
چرا؟
من با تلویزیون حرف نمیزنم.
خب هومن، چه بود ماجرا؟ اینو من بگم که وریا قفوری، این ویدیو مربوط میشه به روز بازی با تیم پیکان در روز دوشنبه.
بله. خب این اولین بار نیست که وریا قفوری خبرساز شده در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شده. او پیشتر درباره مسائل معیشتی خیلی صریح صحبت کرده بود در پرونده موسوم به دختر آبی، دختری که از طرفداران تیم استقلال بود و خودسوزی کرد در اعتراض به قوانین ضد زن، واکنش نشون داد. در ماجرای استراماچونی، مربی ایتالیایی تیم استقلال هم یک استوری
الان باز مربی سابق استقلال
مربی سابق سابق استقلال یک استوری خیلی معروفی اونجا منتشر کرد در اینستاگرامش که حتی اشاره کرد به این که میگن صحبت نکن برات بد میشه، ولی خب به چه قیمتی وقتی احساس میکنی مثل خس و خاشاک میپندارند.
یه نکته هم من بگم که تلویزیون ایران ویدیوی مصاحبه بوریا غفوری دوشنبه شب تو برنامه فوتبال برتر پخش کرد، این بخش گفتگوهاش نه بحثی که راجع به مدیریت تیم داشت، از یک زاویه دیگه.
عجب. بله خب حالا همین موضوع واکنش‌های زیادی به دنبال داشته، از جمله سامیار نوشته که شرافت انسانی رنگ نداره، یعنی اینجا مسئله آبی و قرمز مطرح نیست. کاربر دیگری از جمله و کاربران دیگری از او انتقاد کردن، از بوریا غفوری، کاربرانی که بیشتر از حامیان جمهوری اسلامی و حامیان حکومت حساب میشن. از جمله مثلا کاربری نوشته که واقعا اگر فوتبال بازی کردن بوریا رو تلویزیون ایران پخش نمی‌کرد، صدا و سیما پخش نمی‌کرد، غیر از همسایه‌شون و پدر مادرش کی او را میشناخت؟ در پاسخ کاربری نوشته که تلویزیون ایران کی به کسی لطف کرده؟ تلویزیون و یه سری نهادهای دیگه ارث پدری یک عده است و نور چشمی هاشون. حتی به نوشته او من و شمای مذهبی و انقلابی هم بهش راه نداریم، ضمناً وریا به لطف فوتبالش دیده شد.
بله ممنون هومن که با ما همراه بودی در صفحه بخبر. تصمیم دولت درباره تداوم معافیت 100% مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی، هنری، انتشاراتی و مطبوعاتی با واکنش‌های بسیاری روبرو شده و حتی انتقاد برخی هنرمندان رو هم برانگیخته. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوهی، چرا این معافیت با انتقادهایی روبرو شده؟
من خود به دو نکته اشاره میکنم. نکته اول اینکه وقتی دولت یک لایه هایی رو، یک نهادهایی رو از پرداخت مالیات معاف میکنه، این به این معناست که این بار مالیاتی رو بر دوش لایه های دیگه تحمیل میکنه. یعنی مثلا وقتی لایه هایی که همیشه مالیات میدن در ایران معمولا کارمندان و کارگران و اینها هستن، چون خیلی از ثروتمندان اصلا مالیات نمیدن یا راه های گوناگونی برای فرار از مالیات دارن. و دوم این که بخشی از هزینه های دولت از درآمد های نفتی تأمین میشه. وقتی شما این درآمد های نفتی به طور مساوی متعلق به همه مردم هست، بنابراین وقتی شما بخشی رو معاف امتیازاتی در این زمینه به عده میدین، از دیگران میکاهین. یعنی این مسئله این نیست که دولت جیب خودش معافیت میده، در واقع جیب لایه‌های مالیات دهنده معافیت میده. اما حالا این معافیت ها به شیوه سلاطین قاجار عمل کرده دولت، یعنی اینکه آمده گفته که نهادهای فرهنگی و هنری و انشاراتی و مطبوعاتی از مالیات معاف. اینا کیا هستند؟ معمولا در کشورهای پیشرفته اینطور هستش که مالیات بر اساس درآمد است، یعنی هر چقدر درآمد افراد بالاتره درصد مالیاتی که میپردازند بیشتره و یک لایه‌هایی که کم درآمد هستند از مالیات پرداخت مالیات معافن. حالا اگه به این نکته توجه کنیم، مثلا در مورد انشاراتی ها که خیلی روش تبلیغ میکنن، خب ما یه انشاراتی های خوب داریم که کار انشاراتی میکنن، اصلا درآمد چندانی ندارن که مالیات بدن، بنابراین این معافیت براشون مهم نیست. اما کیا حالا معاف میشن؟ مؤسسات انشاراتی هایی که قرآن چاپ میکنن با تیراژ های بسیار بالا، کاغذ میگیرن در بازار آزاد میفروشن، دولت اون قرآن رو میخره و اینا سودهای بسیار بالا میبرن. یا مثلا مؤسسات نمیدونم تبلیغات اسلام، مؤسساتی که از هم از به صورت دفتر رهبری پول میگیرن، هم از سپاه پول میگیرن، هم از دیگران پول میگیرن و بعد هم اینا از مالیات معاف میشن. و در این حال و بعد هم در زمینه هنری هم اینطور از دولت های پیشرفته در دنیا مثلا به تئاتر کمک میکنن، نه به افراد، یا مثلا به تئاترهای خوب، نه به هر تئاتری، یا مثلا کتابخانه درست میکنن، بعد کتاب میخرن، مردم برن مجانی این کتاب ها رو بخونن، هم تیراژ کتاب بالا میره، هم کتابخانه افزایش پیدا میکنه. اما حالا اینا اومدن چیکار کردن؟ از کسی که مثلا یک فیلمبردار ساده است و درآمد چندانی نداره مثلا معاف کردن از مالیات، ولی در این حال اون سلبریتی هایی که پول های هنگفتی میگیرن و در پولشویی هم دست دارن به طور مستقیم و غیر مستقیم، اینا رو هم از مالیات معاف کردن. طبیعتا یه همچه شیوه قاجاری هست. یعنی شما اگر میخواین به فرهنگ کمک بکنین، باید راههایی که در دنیا رفته و آزمون شده. اینو معمولا تفسیر کردن که در واقع یک باجی است به سلبریتی هایی که در انتخابات از حکومت پشتیبانی میکنن، یا از مؤسسات بزرگی که تحت عنوان فعالیت قرآنی یا تبلیغات برای اسلام بودجه های هنگفت دارن.
بله ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین در صبحانه بخبر.
منم از شما چکر.
خب وقتشه که مروری داشته باشیم از روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز در صفحه یکی خودش عکسی از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رو چاپ کرده و به حواشی حضور او در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی پرداخته. آقای رحمانی فضلی به دلیل نوع مدیریتش، به دلیل نوع برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی با معترضان و همچنین عوارض و حوادثی که در جریان افزایش قیمت بنزین رخ داد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی احضار شده بود به مجلس تا توضیح بده که چه تعدادی کشته شدند در جریان اعتراضات، چرا چون این برخوردهایی صورت گرفته، چه تعدادی بازداشت شدند. اما به نوشته روزنامه شرق، آقای رحمانی فضلی از پاسخ صریح به سوالات نمایندگان، برخی از نمایندگان خودداری کرده و این سبب شده که نمایندگان بگن که او رو استیضاح خواهند کرد. همچنین به نوشته روزنامه آقای رحمانی فضلی وزیر کشور ترک کرده در جلسه رو در مجلس شورای اسلامی. علی مطهری هم که از حاضران در این جلسه بوده گفته که استیضاح کنندگان ثابت قدم هستند و وزیر کشور رو استیضاح خواهند کرد. یک نکته دیگر رو هم روزنامه شرق نوشته، در حالی که حسن روحانی پیشتر گفته بود که تمام امور مربوط به افزایش قیمت بنزین رو هم از تصمیم‌های اقتصادی امنیتی زمان اجرا و سایر ابعاد اون رو در اختیار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور قرار داده بود، اما حالا روزنامه شرق نوشته که او به نمایندگان گفته که من به تنهایی در این زمینه تصمیم گیرنده نبودم و نهادها و اشخاص و مدیران دیگری هم در این ماجرا نقش داشتن. همزمان امروز روزنامه همشهری با تیتر قدرت مردم گزارشی رو منتشر کرده که بیشتر نظرخواهی هست از شماری از چهره‌های سیاسی که در جمهوری اسلامی فعال هستند، در این خصوص که آیا با سرکوب میشه جلوی اعتراضات رو گرفت. بسیاری از این چهره‌ها تأکید کردند که مشروعیت خودش به جمهوری اسلامی در صورتی که مردم از اون حمایت نکنن از دست خواهد داد. آقای ناصر ایمانی که از چهره‌های اصولگرا هم هست به روزنامه همشهری گفته که در هر کشوری هر چقدر هم نهادهای امنیتی قدرتمند باشن و بتونن مردم رو سرکوب کنن، اگر مردم اون حکومت رو قبول نداشته باشن، سرانجامی جز سقوط و سرنگونی در پیش نخواهد بود. امروز روزنامه ایران هم گزارشی منتشر کرده درباره افزایش کودک همسری به دلیل دریافت وام‌های ازدواج و این خبر رو هم معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده، گفته آمارهایی که ما داریم از زمانی که وام ازدواج افزایش پیدا کرده در برخی مناطق کشور معامله میشن کودکان به خاطر دریافت وام ازدواج.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم، همکارم در بخش خبر با شما خواهند بود. روز خوش.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی از حفر تونل‌هایی در مرز سوریه و عراق از سوی ایران خبر دادند.
سازمان ملل ایرانی بودن سلاح‌های استفاده شده در حمله به تأسیسات نفتی عربستان را تایید نکرد. و آمریکا و عربستان ایران را بزرگترین عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌دانند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی، تصاویر جدید ماهواره‌ای از پایگاه نظامی امام علی در مرز سوریه و عراق نشان می‌دهد که ایران در این منطقه در حال حفر تونل‌هایی برای اهداف نظامی است. این پایگاه که در نزدیکی مرز البوکمال سوریه و منطقه مرزی القائم در عراق واقع شده، در اختیار شبه نظامیان ایرانی و گروه‌های نیابتی ایران است. بر پایه این گزارش‌ها، این تونل‌ها پس از حمله شهریور ماه گذشته اسرائیل به این پایگاه حفر شده است. به گزارش فاکس نیوز، ارزیابی کارشناسان نظامی است که این تونل ها با هدف نقل و انتقال موشک و نفرات در چارچوب اهداف نظامی ایران در منطقه توسط نیروی قدس سپاه پاسداران حفر شده است. در روزهای اخیر اسرائیل و ایران یکدیگر را به حمله نظامی تهدید کردند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در گزارش 6 ماهه خود اعلام کرد که این سازمان در این مقطع قادر نیست مستقلا تایید کند که موشک‌ها و پهپادهای مورد استفاده در حمله به تأسیسات نفتی عربستان اصالتاً ایرانی بودند. به گفته دبیرکل سازمان ملل، این سازمان در حال جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات درباره این موشک‌ها و پهپادهاست. با این حال، این گزارش تاکید کرده که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که حوثی‌های یمن پهپادهایی از نوع بکار رفته در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در اختیار ندارند. حمله پهپادی روز 23 شهریور به تأسیسات نفتی عربستان موجب کاهش شدید تولید نفت این کشور شد. ریاض و واشنگتن بارها ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کردند، اما ایران چنین اتهاماتی را رد می‌کند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز سه‌شنبه با اشاره به اعتراض‌های آبان ماه گفت مردم ایران از هزینه کردن پولشان در جنگ‌های نیابتی خسته شدند. برایان هوک که در نشست بنیاد دفاع از دموکراسی ها سخن می گفت، اضافه کرد که کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی همان خواسته های مردم ایران را دنبال می کند و از مقامات ایران می خواهد تا اولویت را به مردم خود بدهد، نه ایدئولوژی. به تاکید کرد که پس از شکست داعش، جمهوری اسلامی بزرگترین عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است. از سوی دیگر، فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان، روز سه‌شنبه از ایران خواست پیش از پیشنهاد برقراری صلح در رفتار خود در منطقه تغییر ایجاد کند.
پیش از آنکه ایرانی‌ها ایده صلح در منطقه را پیشنهاد بدهند، باید نخست رفتارشان را تغییر دهند. اگر آنها به کشتی‌ها حمله می‌کنند، به شبه نظامیان سلاح می‌رسانند و عامل بی‌ثباتی در منطقه هستند، مشکل به نظر می‌آید که بتوان آنها را عضوی از کشورهای خواستار امنیت در منطقه به حساب آورد.
جمهوری اسلامی ایران در مهر ماه از کشورهای منطقه دعوت کرد تا به ائتلافی به نام صلح هرمز بپیوندند. ایران بر اساس این طرح از کشورهای منطقه خواسته تا پیمان عدم مداخله و عدم تجاوز امضا کنند.
ما نمی‌توانیم.
رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه خواستار آزادی فوری فریبا عادل‌خواه و رونالد مارشال، دو تبعی فرانسوی بازداشت شده در ایران شد. امانوئل مکرون در توییتی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر با اشاره به این دو تبعی فرانسوی که در زندان‌های ایران به سر می‌برند گفت که زندانی کردن آنها قابل تحمل نیست و آنها باید بیدرنگ آزاد شوند. این در حالی است که وکیل مدافع فریبا عادل‌خواه و رونالد گابریل مارشال روز سه‌شنبه از مخالفت معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران با آزادی این دو تبعی فرانسوی خبر داد. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، از خرداد ماه 98 در بازداشت به سر می‌برد. رونالد مارشال، پژوهشگر فرانسوی، نیز پس از سفر به ایران بازداشت شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز ابراز آمادگی 160 وکیل ایرانی برای حمایت قضایی از شهروندان آسیب دیده در اعتراضات. سخنگوی دولت شورای عالی امنیت ملی را مانع اعلام آمار قربانیان خواند. حادثه‌ای که پس از 3 هفته هنوز ابهاماتش برطرف نشده. روایت دست اول یک شاهد از آنچه در نیزارهای ماه شهر رخ داد. و تصمیم جنجالی دولت ایران برای استمرار یک معافیت مالیاتی. چرا مستثنا شدن فعالان فرهنگی و انتشاراتی باعث انتقاد گروهی از هنرمندان شده؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. کمتر از یک ماه پس از دور تازه اعتراضات در ایران و برخورد خشونتبار حکومت با آن، 160 وکیل دادگستری با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری ایران خواستار تحقیقات جامع و مستقل و مجازات خاطیان شدند. این حقوقدان‌ها با انتقاد از حسن روحانی از او خواستند به جای آنچه نمک پاشیدن بر زخم شهروندان خواندند از مردم دلجویی کنند. همزمان در حالی که هنوز هیچ یک از مراجع قانونی ایران حاضر به انتشار آمار دقیقی از قربانیان، مجروحان و حتی بازداشتی های اعتراضات نشدند، سخنگوی دولت شورای عالی امنیت ملی را مانع اطلاع رسانی دانسته. علی ربیعی گفته به زودی آمار تفکیکی و به گفته او صادقانه قربانیان منتشر خواهد شد و در عین حال ادعا کرده که تعداد زخمی های نیروی انتظامی بیش از مجروحان غیر نظامی بوده. سخنگوی دولت در حالی وعده اعلام آمار صادقانه داده که هنوز ابعاد دقیق یکی از تاریک ترین نقاط برخورد با اعتراضات، یعنی حادثه نیزارهای اطراف ماه شهر، روشن نیست. در این صبحانه با خبر درباره همه اینها صحبت می‌کنیم و روایت دست اولی هم از آنچه در ماه شهر گذشت خواهیم داشت. پیش از آن اما گزارشی از رویا ملکی.
اعتراضات بنزینی و معیشتی در ایران، آتشی که با برخورد سنگین و خشن حکومت زیر خاکستر رفت. آمارهای کشته شدگان و بازداشت شدگان هنوز در حاله ای از ابهام است و نگرانی های بین المللی و داخلی همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه همزمان با روز جهانی حقوق بشر، این زن نسرین ستوده، وکیل زندانی و 160 حقوقدان دیگر در 2 نامه جداگانه به آنچه سرکوب و کشتار معترضان خواندند اعتراض کردند. آنها تصاویر منتشر شده از نحوه برخورد با معترضان را نگران کننده خوانده و پرسیدند آیا در خصوص به کارگیری اسلحه قوانین رعایت شده است؟ بخشی از دغدغه این حقوقدانان این تصاویر است. این 161 وکیل ایرانی خواهان پیگیری نحوه برخورد با معترضان شده و برای کمک حقوقی به آسیب دیدگان اعلام آمادگی کردند. هنوز نهادهای قضایی و دولت ایران تعداد دقیق بازداشت شدگان و کشته شدگان را منتشر نکردند. برآورد سازمان عفو بین الملل حاکی از دست کم 208 جان باخته است، اما بعضی گزارش ها از آماری بیش از اینها می گوید. در این میان اما علی ربیعی سخنگوی دولت ایران میگوید دولت به درخواست شورای امنیت ملی آمار کشته شدگان را اعلام نکرده است.
بنابر توصیه‌ای که در نامه پاسخ به نامه دبیرخانه شورای امنیت ملی مقام معظم رهبری هم فرمودند، تفکیک کردن ها هست. این تفکیک ها صورت خواهد گرفت و آمار با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت کشور اعلام خواهد شد.
این در حالی است که 10 آذر ماه وزارت کشور در اطلاعیه‌ای اعتراضات سراسری را اغتشاش نامید و اعلام کرد دادستانی پس از تفکیک اطلاعات مرتبط در خصوص جانباختگان را اعلام خواهد کرد.
یه عده بخوان از یک شرایط به وجود آمده سوء استفاده بکنن و امنیت مردم را بگیرن.
مقام‌های سیاسی و نظامی با وارد کردن اتهام‌های مختلف به معترضان آنها را اغتشاشگر می‌خوانند و ادعا می‌کنند فتنه را پایان دادند. آنها از شناسایی و دستگیری معترضان می‌گویند و هر کدامشان به نوعی معترضان را به اشد مجازات تهدید می‌کنند.
به موجب قانون اخلال در نظم عمومی از قبیل سد معابر، تخریب اموال عمومی، اضرار به بیت المال، اینا همه جرم تلقی خواهد شد. مسئولان امنیتی، انتظامی و قضایی مکلفن با اقتدار جلوی حرکت‌های ضد انقلابی و اخلالگران رو بگیرن.
مقامات قضایی و دولتی ایران حتی حاضر به اطلاع رسانی درباره تعداد بازداشتی‌ها نیستند. با این حال، سازمان‌های حقوق بشری همچنان سعی در جمع‌آوری آمار دارند. گزارش‌های غیر رسمی آنها از بازداشت دست کم 8000 نفر حکایت دارد. آنچه مسلم است، موج بازداشت‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. گروه‌های هدف، کنشگران سیاسی و مدنی، فعالان حقوق بشر، دانشجویان، فعالان شبکه‌های مجازی و روزنامه‌نگارانند. بازداشت‌ها ادامه دارد در حالی که بنا به آنچه حقوقدانان امضا کننده نامه‌ها هم از آن نگرانند، مشخص نیست آیا حقوق بازداشتی‌ها رعایت می‌شود یا نه. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه میشیم با مهدی مطبی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان. روز گذشته از یک سواری مطهری به نقل از نهادهای اطلاعاتی گفت که معترضان آبان ماه توده‌های فقیر جامعه بودند. از سوی دیگه بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس اعلام کرد که بر اساس به گفته ایشون اطلاعات واصله، حتی یک نفر از جانباختگان اعتراضات شیراز در حریم ورودی پادگان‌ها نبودند. آقای مطبی آزاد، آیا بخشی از حاکمیت داره به نوعی اعتراف می‌کنه درباره سرکوب خشن و خونین آبان؟
ببینید، حقیقت این است که تا همین الانش هم برنامه‌ای که رهبری جمهوری اسلامی و پسرش چیده بودن با مشکل و مانع مواجه شده. برنامه اونها اگه خاطرتون باشه بر مبنای ورود فوری آقای خامنه‌ای به ماجرا و بعد هم قطع فوری اینترنت این بود که ظاهراً یک فضای خبری کشور رو ایزوله بکنن، به سادگی به معترضین شلیک بکنن، سریع اعتراضات رو ظرف یکی دو روز جمع بکنن و بعد هم بلافاصله تبلیغات کنن که زبانم لال معترضین همه اوباش بودن و تروریست‌های خارجی بودن و ما جمع جورشون کردیم. منتها این برنامه اونطوری که میخواستن پیش نرفت. صدها ویدیو آمد بیرون، تا الان که با هم صحبت میکنیم حتی یک ویدیو نیومده بیرون که نشون بده شهروندان معترض دارن از سلاح استفاده میکنن و به تدریج در داخل حاکمیت شکاف افتاد. نقطه آغاز این شکاف رو شما میتونید از بیانیه با آقای شمخانی، در واقع نامی آقای شمخانی به آیت الله خامنه‌ای و پاسخ او ببینید که برای اولین بار حکومت رسما پذیرفت کسانی بودند که هدف گلوله قرار گرفتن، کشته شدن بدون که حتی جزئی از معترضان باشن و بعد هم شهید نامیدن اونها و توصیه های اخلاقی. برای فکر میکنم که نکته مهم این هست که در داخل حاکمیت شکاف ایجاد شده. دوم اینکه سناریویی که ساخته بودند برای توجیه سرکوب و نحوه واکنش به اعتراضات اینقدر با شواهد خبری متضاد مواجه شده که این سناریوی نخنما رو دیگه کسی نمیتونه بخره، موقع پختم خندش میگیره. و سوم اینکه نوعی شماتت اخلاقی از طرف جامعه، حتی بخش‌های مذهبی جامعه علیه حکومت ایجاد شده. در همین روزها دیدیم که چندین نفر از نیروهای حامی جمهوری اسلامی در توییتر اعلام کردن که دیگه از حکومت حمایت نمی کنند. این ریزش نیرو هم دلیل سوم هست. برای من فکر می کنم نه حکومت داره اعتراف می کنه، بلکه کم کم وادار شده بخش های از حقیقت رو بپذیره و از اون روایت رسمی و قرائت ایدئولوژیک خودش فاصله بگیره.
در مورد تعداد کشته شدگان، علی ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی مخالف اعلام آمار کشته شدگانه. آمارهای متعددی هم تاکنون در رابطه با کشته شدگان اعتراضات اخیر اعلام شده. چرا حاکمیت مخالف اعلام رسمی این موضوع؟ آیا تبعاتی میتونه داشته باشه این مسئله؟
ببینید، همین امروز قوه قضاییه بیانیه‌ای صادر کرده در پاسخ به بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر که انتقاد کرده بود از نحوه سرکوب معترضان. توش دوباره گفته که معترضین تروریست‌های آموزش دیده مسلح بودن، نمیدونم اینا تحت حمایت خارجی بودن. حاکمیت هنوز در بخش امنیتی خودش داره برای این ماجرا اصرار می‌ورزه. منتها شکافی که ایجاد شده، مجموعه شواهد بخش دیگری از حاکمیت رو در حقیقت آشمز کرده. اینکه آقای ربیعی میگوید که شورای عالی امنیت ملی به ما اجازه نداد، البته خب شوخیه، به خاطر که شورای عالی امنیت ملی ریاستش با ریاست رئیس جمهوره. اعضای شورای عالی امنیت ملی خود آقای نوبخته، آقای ظریفه. برای شورای عالی امنیت ملی نمیتونه. منتها نفس اینکه آقای ربیعی میندازه تقصیر رو گردن نهاد دیگه در مقایسه با سایر واکنش سایر نهادها، بار به این نتیجه میرسونه که در مجموع بخش‌های مختلف حکومت نمیتونن توضیح بدن که چرا با این شدت و حدت برخورد کردن.
بله، ممنون آقای مهدوی آزاد که با ما همراه بودید. خب پیشتر اشاره شد که یکی از پر ابهام ترین حوادث اعتراضات اخیر مسئله‌ای است که در نیزارهای اطراف ماه شهر رخ داد. یکی از شاهدان حادثه در گفتگو با رادیو فردا روایتی دست اول از ماجرا نقل کرده. گزارش ایلیا جزایری رو در این رابطه ببینیم.
ماه شهر از نام‌هایی است که در اعتراض‌های اخیر ایران برجسته شد به خاطر آنچه در جریان برخورد خشونتبار با اعتراض‌های این منطقه به ویژه در این نیزار روی داده. نیزاری که گفته می‌شود قتلگاه تعداد زیادی از معترضان بود و حتی اخبارش در برخی رسانه‌های بین‌المللی از جمله روزنامه نیویورک تایمز منعکس شد. حامد یکی از شاهدان حوادث ماه شهر به رادیو فردا میگوید روز جمعه 24 آبان اعتراض ها در شهرک های مختلف ماه شهر آغاز شد و معترضان جاده های ارتباطی بین این شهرک ها را بستند.
نیروهای نظامی سعی میکردند که این راه بندان ها را باز بکنند، ولی مردم مصر بودند که به این اعتراضات و تجمع ها ادامه بدن. این مسئله تقریبا تا 3 روز به همین شکل ادامه پیدا کرد. طوری بود که خیلی از شرکت های پتروشیمی که در بین ماشهر و سربندر مستقر هستند نمیتونستن شیفت کاری کارگرها و کارکنان رو عوض بکنن.
روایت های مختلف و تصاویر منتشر شده نشان میدهد که با ادامه اعتراض ها نیروهای نظامی با اسلحه سنگین به سوی ماشهر رفتند،
تا اینکه دیگه روز دوشنبه نیروهای نظامی که وارد ماشهر کرده بودن از تانک و اسلحه های نیمه سنگینی که وارد ماشهر کردن تمام شهرک‌ها رو محاصره کردن. و وقتی که شروع به محاصره شد اعتراض کنندگان از این وضعیت یعنی احساس خطر زیادی کردن و سعی میکردن راه فراری برای خودشون باز بذارن. این قضیه تا اینکه به اینجا رسید که دیگه نیروهای نظامی دستور شدید گرفتن و شروع کردن به شدید کردن به سمت راهبندونها و اونها رو طوری هدایت کردن، مثلا در همون بخش جراحی شهرک شهید چمران یا همون شهرک جراحی که البته در واقع اونجا شهره، اونها رو طوری محاصره کردن که به سمت نیزار هدایت شدن.
به گفته شاهدان فرار معترضان به نیزارهای جراحی سرانجام حادثه را رقم زد.
وقتی به سمت نیزار فرار کردن ماشین های گارد نظامی، حالا نوپو و ماشین های سپاه و کل نیروهای نظامی که حالا تو این کار دست داشتن اومدن و روبروی نیزار مستقر شدن و شروع کردن به تیراندازی به سمت این نیزار. تیراندازی خیلی حالت حساب شده نبود و حتی طوری بود که به سمت مثلا منازلی که روشون به این نیزار بود هم تیر میخورد و اسلحه نیمه سنگین بود، مثلا با دوشکا تیراندازی میکردن، با بیکسی تیراندازی میکردن، غیر از این که مثلا نیروهایی که مثلا اسلحه های سبک دستشون بود.
تا کنون آماری رسمی از جانباختگان حوادث ماه شهر منتشر نشده. روایت های غیر رسمی هم آمار متفاوتی ارائه می دهد که به گفته شاهدان ادامه فشارها و بازداشت ها دستیابی به آمار واقعی را دشوار می کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی، ببینیم که چه موضوعی بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته و همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره. هومن، من دیدم که طی 24 ساعت گذشته کاربران خیلی پرداختن به وریا غفوری و واکنشی که نشون داد نسبت به دوربین تلویزیون. اگه موافق باشی ویدیوشو ببینیم و برگردیم.
اون تلویزیونه؟
کردم بله.
تلویزیون خاموش کن.
چرا؟
من با تلویزیون حرف نمیزنم.
خب هومن، چه بود ماجرا؟ اینو من بگم که وریا غفوری، این ویدیو مربوط میشه به روز بازی با تیم پیکان در روز دوشنبه.
بله. خب این اولین بار نیست که وریا غفوری خبرساز شده در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شده. او پیشتر درباره مسائل معیشتی خیلی صریح صحبت کرده بود. در پرونده موسوم به دختر آبی، دختری که از طرفداران تیم استقلال بود و خودسوزی کرد در اعتراض به قوانین ضد زن، واکنش نشون داد. در ماجرای استراماچونی مربی ایتالیایی تیم استقلال هم یک استوری
الان باز مربی سابق استقلال
یک استوری خیلی معروفی اونجا منتشر کرد در اینستاگرامش که حتی اشاره کرد به اینکه میگن صحبت نکن برات بد میشه، ولی خب به چه قیمتی وقتی احساس میکنی مثل خس و خاشاک میپندارنده.
یه نکته هم من بگم که تلویزیون ایران ویدیوی مصاحبه بوریا غفوری رو دوشنبه شب تو برنامه فوتبال برتر پخش کرد. این بخش گفتگوهاش نه، بحثی که راجع به مدیریت تیم داشت از یک زاویه دیگه.
عجب. بله خب حالا همین موضوع واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشته. از جمله سامیار نوشته که شرافت انسانی رنگ نداره، یعنی اینجا مسئله آبی و قرمز مطرح نیست. کاربر دیگری از جمله و کاربران دیگری از او انتقاد کردن از بوریا غفوری، کاربرانی که بیشتر از حامیان جمهوری اسلامی و حامیان حکومت حساب میشن. از جمله مثلا کاربری نوشته که واقعا اگر فوتبال بازی کردن بوریا رو تلویزیون ایران پخش نمی‌کرد، صدا و سیما پخش نمی‌کرد، غیر از همسایه‌شون و پدر مادرش کی او رو میشناخت؟ در پاسخ کاربری نوشته که تلویزیون ایران کی به کسی لطف کرده؟ تلویزیون و یه سری نهادهای دیگه ارث پدری یک عده است و نور چشمی هاشون. حتی به نوشته او من و شمای مذهبی و انقلابی هم بهش راه نداریم. ضمناً وریا به لطف فوتبالش دیده شد.
بله ممنون هومن که با ما همراه بودی در صبحانه بخبر. تصمیم دولت درباره تداوم معافیت 100% مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی، هنری، انتشاراتی و مطبوعاتی با واکنش‌های بسیاری روبرو شده و حتی انتقاد برخی هنرمندان رو هم برانگیخته. همراه بشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکویی، چرا این معافیت با انتقادهای روبرو شده؟
من خود به دو نکته اشاره میکنم. نکته اول اینکه وقتی دولت یک لایه‌ای رو یک نهادهایی رو از پرداخت مالیات معاف میکنه، این به این معناست که این بار مالیاتی رو بر دوش لایه‌های دیگه تحمیل میکنه. یعنی مثلا وقتی لایه‌هایی که همیشه مالیات میدن در ایران معمولا کارمندان و کارگران و اینها هستند، چون خیلی از ثروتمندان اصلا مالیات نمیدن یا راه‌های گوناگونی برای فرار از مالیات دارن. و دوم اینکه بخشی از هزینه‌های دولت از درآمدهای نفتی تأمین میشه. وقتی شما این درآمدهای نفتی به طور مساوی متعلق به همه مردم هست، بنابراین وقتی شما بخشی رو معاف امتیازاتی در این زمینه به عده میدین، از دیگران میکاهین. یعنی این مسئله این نیست که دولت جیب خودش معافیت میده، در واقع از جیب لایه‌های مالیات دهنده معافیت میده. اما حالا این معافیت ها به شیوه سلاطین قاجار عمل کرده دولت، یعنی اینکه آمده گفته که نهادهای فرهنگی و هنری و انشاراتی و مطبوعاتی از مالیات معاف. اینا کیا هستند؟ معمولا در کشورهای پیشرفته اینطور هستش که مالیات بر اساس درآمد است، یعنی هر چقدر درآمد افراد بالاتره درصد مالیاتی که میپردازند بیشتره و یک لایه‌هایی که کم درآمد هستند از مالیات پرداخت مالیات معافن. حالا اگه به این نکته توجه کنیم، مثلا در مورد انشاراتی ها که خیلی روش تبلیغ میکنن، خب ما یه انشاراتی های خوب داریم که کار انشاراتی میکنن، اینا اصلا درآمد چندانی ندارن که مالیات بدن، بنابراین این معافیت براشون مهم نیست. اما کیا حالا معاف میشن؟ مؤسسات انشاراتی هایی که قرآن چاپ میکنن با تیراژ های بسیار بالا، کاغذ میگیرن در بازار آزاد میفروشن، دولت اون قرآن ها رو میخره و اینا سودهای بسیار بالا میبرن. یا مثلا مؤسسات نمیدونم تبلیغات اسلام، مؤسساتی که از هم از به صدا دفتر رهبری پول میگیرن، هم از سپاه پول میگیرن، هم از دیگران پول میگیرن و بعد هم اینا از مالیات معاف میشن. و در این حال و بعد هم در زمینه هنری هم اینطور هست، دولت های پیشرفته در دنیا مثلا به تئاتر کمک میکنن، نه به افراد، یا مثلا به تئاترهای خوب، نه به هر تئاتری، یا مثلا کتابخانه درست میکنن، بعد کتاب میخرن، مردم برن مجانی این کتاب ها رو بخونن، هم تیراژ کتاب بالا میره، هم کتابخانه افزایش پیدا میکنه. اما حالا اینا اومدن چیکار کردن؟ از کسی که مثلا یک فیلمبردار ساده است و درآمد چندانی نداره مثلا معاف کردن از مالیات، ولی در این حال اون سلبریتی هایی که پول های هنگفتی میگیرن و در پولشویی هم دست دارن به طور مستقیم و غیر مستقیم، اینا رو هم از مالیات معاف کردن. طبیعتاً یه همچه شیوه قاجاری هست. یعنی شما اگر میخواین به فرهنگ کمک بکنین، باید راههایی که در دنیا رفته و آزمون شده. اینو معمولاً تفسیر کردن که در واقع یک باجی است به سلبریتی هایی که در انتخابات از حکومت پشتیبانی میکنن، یا از مؤسسات بزرگی که تحت عنوان فعالیت قرآنی یا تبلیغات برای اسلام بودجه های هنگفت دارن.
بله ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین در صبحانه بخبر.
منم از شما متشکرم.
خب وقتشه که مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
با
روزنامه شرق امروز در صفحه یک خودش عکسی از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رو چاپ کرده و به حواشی حضور او در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی پرداخته. آقای رحمانی فضلی به دلیل نوع مدیریتش، به دلیل نوع برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی با معترضان و همچنین عوارض و حوادثی که در جریان افزایش قیمت بنزین رخ داد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی احضار شده بود به مجلس تا توضیح بده که چه تعدادی کشته شدند در جریان اعتراضات، چرا چون این برخوردهایی صورت گرفته، چه تعدادی بازداشت شدند. اما به نوشته روزنامه شرق آقای رحمانی فضلی از پاسخ صریح به سوالات نمایندگان، برخی از نمایندگان خودداری کرده و این سبب شده که نمایندگان بگن که او رو استیضاح خواهند کرد. همچنین به نوشته روزنامه آقای رحمانی فضلی وزیر کشور ترک کرده در جلسه رو در مجلس شورای اسلامی. علی مطهری هم که از حاضران در این جلسه بوده گفته که استیضاح کنندگان ثابت قدم هستند و وزیر کشور رو استیضاح خواهند کرد. یک نکته دیگر رو هم روزنامه شرق نوشته، در حالی که حسن روحانی پیشتر گفته بود که تمام امور مربوط به افزایش قیمت بنزین رو هم از تصمیم‌های اقتصادی امنیتی زمان اجرا و سایر ابعاد اون رو در اختیار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور قرار داده بود، اما حالا روزنامه شرق نوشته که او به نمایندگان گفته که من به تنهایی در زمینه تصمیم گیرنده نبودم و نهادها و اشخاص و مدیران دیگری هم در این ماجرا نقش داشتن. همزمان امروز روزنامه همشهری با تیتر قدرت مردم گزارشی رو منتشر کرده که بیشتر نظرخواهی هست از شماری از چهره‌های سیاسی که در جمهوری اسلامی فعال هستند، در این خصوص که آیا با سرکوب میشه جلوی اعتراضات رو گرفت. بسیاری از این چهره‌ها تأکید کردند که مشروعیت خودش به جمهوری اسلامی در صورتی که مردم از اون حمایت نکنن از دست خواهد داد. آقای ناصر ایمانی که از چهره‌های اصولگرا هم هست به روزنامه همشهری گفته که در هر کشوری هر چقدر هم نهادهای امنیتی قدرتمند باشن و بتونن مردم رو سرکوب کنن، اگر مردم اون حکومت رو قبول نداشته باشن سرانجامی جز سقوط و سرنگونی در پیش نخواهد بود. امروز روزنامه ایران هم گزارشی منتشر کرده درباره افزایش کودک همسری به دلیل دریافت وام‌های ازدواج و این خبر رو هم معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده، گفته آمارهایی که ما داریم از زمانی که وام ازدواج افزایش پیدا کرده در برخی مناطق کشور معامله میشن کودکان به خاطر دریافت وام ازدواج.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهر باز ازتون خداحافظی میکنم، همکارم در بخش خبر با شما خواهند بود. روز خوش.